لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقة و فی کل الساقة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و قینا حتی تسکنه ارزک طوقا و تمتعه فیها طویلا. به ساعت نورانی ما مع صلوات الله و سلام علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد. گفتیم ظهور وقتی اتفاق میفته و امامت ظهور میکنه، هم دین خدا ظهور پیدا میکنه، هم در جامعه انسانی ظهور حق شکل میگیره و مؤمن از کافر متمایز میشه، هم در طبیعت و عالم زمین و آسمان ظهوری اتفاق میفته، زندگی ای برمیگرده به اینها، و هم در صنایع ظهور اتفاق میفته. اگر قرار از ظهور امام ملازم با ظهور عدل و اقامه عدل باشه، صنایع هم به صنایع معتدل و عادلانه برمیگردن. از انحرافات و جورهایی که در صنایع هست جلوگیری میشه و راهی نو، طرحی نو در عالم انداخته میشه. کسی از این پس دیگه نگه همین تکنولوژی که الان هست حضرت وجد میاد چند تا آجر بهش اضافه میکنه چند طبقهش میکنه، نه خیر، طرحی نو در عالم انداخته میشه ولو از دستاوردهای علم بشری از اول تا الان استفاده بشه، اون معنی نداره. حالا چند تا بحث زیاد دیگه هست، اما چند تا چون جلسه آخریست که تو این زمینه میخوام حرف بزنم، بعد وارد قسمت دیگری از بحث باید بشیم، چند نکته و سوال مونده که ضروری تره بیش از این که بحث رو جلو ببریم اونها رو باید پاسخ بدیم. از بحث دیروز به خصوص نباید کسی گمان باطلی بکنه که فکر بکنه تکنولوژی عصر حجه، حضرت حجه سلام الله علی، اینه که انسان برگرده دوباره به عصر همین اسب و چارپا و اینها. نه، کسی این برداشت رو نکنه. از کجا ممکنه برداشت کنه؟ چون گفتیم از یه طرف خدای متعال در سوره نل اون جور زندگی رو که بر اساس پشم و کرک که گوسفندان بوده جعل الهی خواند و بعد گفت الهینن این هست، و بعدش هم دوباره در بعضی آیات دیگه مذمت کرد یک جور دیگری از زندگی رو، و ما هم هی اون مذمت‌ها رو آوردیم، انگار داشتی القا می‌کردی که برمیگردیم سر عصرهای سابق. و بعضی هم دارن می‌نویسن، حالا نمی‌خوام اسم ببرم، بعضی از اینهایی که دست به قلمن، روزنامه‌نگار بودن یا چیز دارن کتابم می‌نویسن، سعی میکنن القا بکنن تمدن اصیل اسلامی برعکس روشنفکران. روشنفکران از او بر افتادن، اینا از این بر افتادن. خیلی سنتگرای افراطی که میگن اصلا زندگی بسیط فقط پاسخگوی نیازهای اساسی، مثلا آقای مهدی نصیری اینطور بیشتر میگه، القا بکنه که زندگی کاملا بسیط، برمیگردیم به همون بسیط اولیه. اشتباه بزرگیست، به همون میزان که حرف روشن فکران اشتباهه که بگن تکنولوژیش همین تکنولوژیست، اون حرفم اشتباهه که کسی بگه ما بر میگردیم سر چهارپاها و امثال اینها و دیگه تمام زندگی بشر همون میشه. یعنی همونطوری که زمان حضرت رسول بوده، اگه گلیم بوده، اگه خونه گلی بوده، اگه اون بوده و هیچ چیزی هم اضافه نمیشه، همونه، فقط مناسبات عادلانه میشه. نه خیر، اینطور نیست. یه آیه ای داشتیم، یه کلمه ای در آیه هشتم داشتیم که بعدش امروز بود، و یخلق ما لا تعلمون، گفت اینها هست، توی آیه دیگه هم گفت الهینن هست، و بعد فرمود و خلق میکند چیزهایی که شما نمیشناسید، نمیدونید. این تعلمون ما لا تعلمون مضارعه دیگه، یعنی در آینده، از اینی که الان میگه مالا یخلقو، یخلقو مضارعه برای آینده است، یعنی در آینده خلق میکنه، و الانم مالا تعلمون شامل حال نمیشه، کسی نگی باز فعل مضارع شامل حال و آینده میشه، حالشو داره با مالا تعلمون میذاره کنار، میگه الان شما نمیشناسیدش، پس مال الان نیست، مال دیروزم نیست، یه چیز جدیدی در آینده داره خلق میکنه. که حالا بعضی تفاسیر متاسفانه فقط به ذوق خودشون، بدونی که اونطوری که باید، معمولا تصاویر تفاسیر جدید، بعضن هم سنی ها، اکثرن هم سنی ها، حالا از سنی ها به بعضی از تفاسیر شیعه هم راه پیدا کرده، اما نه از استوانه های بزرگ شیعه، که آقا این مالا تعلمون همین ماشین ها و هواپیما هاست. نه خیر، بنده سفت و سخت معتقدم که قرآن اباحه داره از اینکه این صنایع را به دلایل متفاوت خلق خدای متعال نسبت بده. یه دلیلی شما جلسه قبل، یعنی یک جلسه قبلش عرض کردیم که از حضرت آیت الله جوادی آملی بود، نه ذیل این آیه، توی کتاب فطرت در قرآنشون مطلبی فرموده بودن که به درد اینجای ما هم میخوره. اگه یادتون باشه گفت که ماشین‌هایی که ما داریم توش وحدت واقعی نیست، کثرت واقعیه، واقعا اجزا هستن، کنار هم قرار داده شدن، یک موجود واحدی نیست اونطوری که تو موجود واحدی. خب وقتی موجود واحد نبود شما دیگه سراغ از علتهای واقعیش نگیر، موجودیت هست که علت واقعی میخواهد، که هر موجودیتی هم هر با وحدت، اگر وحدت نبود موجودیت هم نیست، موجودیت واحد یعنی موجودیت واقعی نیست، وجودش وجود اعتباری است. واقعا ماشین یک وجود اعتباری است، دسته ای از اجزا هستن کنار هم قرار گرفتن، اجزا خودشون واقعیت دارن، اما ماشین یه واقعیتی جدای از اجزایش نیست که بگیم یه چیز جدیدی است، خودش یه چیزی است، یه وجودی است در عالم. خب وقتی وجود مستقلی پیدا نکرد در عالم، وجود به اصطلاح به همین معنایی که عرض کردم واحدی پیدا نکرد، علت واحد و علت خاصی هم نداره، در نظام علی به تعبیر ایشون قرار نمیگیره. وقتی در نظام علی قرار نگرفت دیگه درست نیست بگی مخلوق است، تو وقت سوال بکنی خالقش کیه؟ پس یعنی خالق ماشین، به بیان فلسفی ها، کسی نگه آقا رفتیم یه دو خدایی درست کردیم، یه خلایقی رو انسان ها دارن یه خلایقی رو خدا داره، نه، به بیان فلسفی که اینجا موجود موجود اعتباری است، اصلا اینجا خلقی صورت نگرفته، تا خالقی داشته باشه تو وقت بگیم خالقش انسانه یا بگیم خداست. پس یخلق و مالا تعلمون به این بیان متین اصلا نمیتونه شامل ماشین ها بشه، نمیتونه شامل ماشین ها امثال اینها بشه. یه بیان که قبلا بود اونایی که دقت میکردن میتونستن اینو درک بکنن. چرا؟ من عصر ماشین و عصر پیشرفت های ظاهری بشر رو میتونم یه آیه دیگه براتون بیارم تو قرآن که داره، و خواهش میکنم این قرینه ها رو دقت کنید چقدر قرآن لطیف و حکیمانه است اگر آدم توش غور بکنه. ببینید دو آیه رو من میگم با هم مقایسه کنید. یه بار در مقام ذم، مذمت و بعد گفتن درباره کفار که پشتش هم عذاب بهشون میده، میگه فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما باز کردیم بر اونها در همه چیزها رو، پشتش هم وعده عذاب میده که یه بار ما گرفتیشون بختتن اونها رو گرفتیم و بعد دابر قوم الذین ظلمو کردیم، همشون هم از بین میبریم. اما یه جای دیگه این 44 انعامه، در 84 سوره کهف میفرماد انا مکننا له فی الارض، که درباره ذوالقرنین، و آتیناه من کل شیء سببا. این دو حرفه، یه چیز نیست. یه بار میگه فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما باز کردیم بر اینها باب کل شیء رو. خب خیلی پیشرفت کردن، پیشرفت ظاهری درست میشه چون باب باز میشه، باب همه چیز باز میشه. یه وقت میگه آتینا و من کل شیء سببا، نگو آقا این بیان اخرای همونه. نه، بیان اخرای اون نیست، خیلی فرق میکنه، هم عوارضش فرق میکنه هم ذاتیاتش فرق میکنه. بذارید از عوارضش بعضیاشو بگم. درباره اولی که فتحنا علیهم ابواب کل شیء هست، با نسیان پروردگار رخ میده، میفرماید که فلما نسو ما ذکرو به، هنگامی که به فراموشی سپردن او چیزایی که ما یاداوریشون کرده بودیم، او وقت فتحنا علیهم، ما باز کردیم بر اونها. یک، و روایات هم تطبیق دادن به دولت‌های بنی امیه، به دولت‌های بنی عباس، تو خواستی تطبیقش بده بر تمدن جدید که به نظر بنده هم مصداق اتمش اینه، شاهدشون میگم. دومی کجاست؟ در باری ذوالقرنینه، عبادنا، از بندگان اون خدای متعال بوده. و بعد هم توی چیز هست که دومی بر ذوالقرنینه، خواستی بگو مثل سلیمان، مثل حضرت مهدی، آتینا و من کل شیء سببا، تو طبق روایات برای اینها از این باب این آیشونه. آقا درباره ذوالقرنین تمدن بزرگ جهانی درست میکنه، درباره حضرت سلیمان، درباره حضرت مهدی او آیه‌ای که بر اینها سایه میندازه آتیناه من کل شیء سبباست. اما بن العباس در اون بغداد 1001 شبشون و در اون تمدن عریض و طویلشون که تا قعر آفریقا از این سو و اروپا کجا و کجا و این بود، فتحنا علیهم ابواب کل شیء، ما اینها باب اشیا رو برشون باز میکنیم. اینا فرقشون چی؟ حالا فرقهای عرضیشو بشنو تا بعد برسیم به اون فرق ذاتی و جوهریش. این روایت رو توجه بکنید. آقا رسول الله در مقایسه ذوالقرنین با حضرت مهدی سلام الله علیه به حسب روایتی که در جلد 13 بهار الانوار صفحه 194 هست فرمود و آتاه من کل شیء سبب، خدا عطا کرد به حضرت امین ذوالقرنین به اصطلاح سبب همه اشیا رو که درباره این حرف میزنم. و بلغ المشرق والمغرب و ان الله تبارک و تعالی سیجری سنته فی القائم، خدای اون در مشرق و مغرب عالم خلاصه تونست برسه با همون سببها، یه سببهایی خدا دستش داد که تونست مشرق و مغرب عالم رو در نورده. بعد میفرماد خدای تبارک تعالی جاری میکنن، به زودی هم جاری میکنه، به زودی جاری میکنه سنت ذوالقرنین رو درباره حضرت مهدی. من ولدی، اونی که از پسران منه، یبلغه شرق الارض و غربها حتی لا یبقا سهل ولا موضع من سهل ولا جبل و تاهو ذوالقرنین الا و تاهو و تاهو. میگه که به طوری که میرسه به شرق و غرب عالم هیچ بیابانی، هیچ جای تختی و هیچ جای بلندی که ذوالقرنین طی کرده باشه براش طی شده باشه نیست، الا اینکه برای حضرت مهدی هم اتفاق میفته. بعد میفرماد یظهر الله له کنوز الارض و معادنها و ینصره بالرب یملأ الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، گنج های زمین رو براش آشکار میکنه، معادن زمین رو همینطور پیروزش میکنه با رعبی از طرف خودش و زمین رو پر از عدل داد میکنه. خب یعنی این حدیث رو آوردم که شما آتیناه من کل شیء سببا را فقط بر ذوالقرنین جاری نکنید، رسول الله فرمود بر مهدی ما هم جاریه. آیه ای که سایه میندازد سر تمدن داوودی و سلیمانی و ذوالقرنین و حضرت مهدی، آتیناه من کل شیء سببا است. آیه ای که سایه میندازه بر تمدن عباسی، تمدن اموی و تمدن الان غربی، فتحنا علیهم ابواب کل شیء. اینا یکی نیستن، دو چیزن، هم در عوارض فرق میکنن، او با ذکر به دست میآید، این یکی با نسیان، او در خدمت پروردگار انجام میشود، این در طغیان با پروردگار. یه عوارضش ذاتیاتش هم با هم فرق میکنه، چون یه کسی دوباره ممکنه به ما بگه خب آقا یه تکنولوژی او خوب استفاده میکنه، این بد استفاده میکنه. نه خیر، اصلا دو تکنولوژی، دو چیزه. در آیه اول که به شکل منتم بیان میکنه، ببینید چی میگه. حتی اذا فرحوا بما اوتوا، انگامی که دنبال این آیه میگه و فتحنا علیهم، بعد از این که میگه باز کردیم برای اونها ابواب کل شیء را، میگه حتی اذا فرحوا بما اوتوا، تا زدن زیر فرح. فرح به معنای خوشحالی که شما میگید نیست. ان الله لا يحب الفرحين، درباره ماجرای قارون، این یه سرخوشی است که در آستانه لاوبالی میندازه آدم رو. فرح در قرآن یه کلمه ذم، کلمه مد نیست خیلی، که شما بگید خب یعنی خوشحالی، تبسم، نه این خوشحالی رو بهش کلمات دیگه میگن. ان الله لا يحب الفرحين یه حالتی است که انسانو در آستانه لاوبالی قرار میده، به یه حالت طرب و مستی میندازدش، به حالت طرب و مستی رسیدن به اون چیزی که ما بهشون دادیم. فاخذناهم بغتتن، ما هم یه بارکی گرفتیمشون، بغتتن یعنی ناگهانی، ما هم یه باری گرفتیمشون، اصلا ما در رو باز کرده بودیم تو اینا خوب قرشونو بدن تو یه باره بگیریمشون. فاذاهم مبلسون، وقتی که دیگه هیچ حجتی عملی ما نداشتن. فقط ادابر القوم الذين ظلموا، این آیه براتون آشناست، قبلا داشتیمش و بحثش هم کردیم. قطع کردیم دابر الذین ظلموا، یعنی چی؟ یعنی دیگه هیچ بازمانده ای ندارن. قبلا بحثاش گذشته که این جور سیاق مال حضرت مهدی است، جایی که دیگه هیچ دنباله ای برای ظالمون نخواهد ماند، تو نسل بعد، تو مصر بعد، نه عصر دیگری، نه مصر دیگری، نه زمینی و نه زمانی دیگر کسی اونطور نمیتونه بشه، این فقط در زمان حضرت مهدی است. به خاطر همین میگم این آیه تأویل درستتر و کاملترش بیشتر از عباسیان و امویان همین تمدنی که الان هستید هستش. اولا فتحنا علیهم ابواب کل شیء، این قدی که در این تمدن ابواب شیء باز شده در تمدن گذشته سراغ ندارید. قرینه دوم همین نتیجه هست که داورشون قطع میشه و معلومه این داور قد شدن در آستانه همون ظهور بابرکت اتفاق میفته که ما در قسمت تأثیر ظهور در عالم انسانی بحثشو کردیم. خب ها حالا فرق جوهریشون چیه؟ آقا یه تمدنه، فقط دو عبارته. چه ما ابواب کل شهر رو باز بکنیم، چه سبب کل شهر رو دست اولیا خدا بدیم، یعنی یه اتفاق میفته. یعنی اینا میتونن یه صنایع پیشرفته‌ای رو بسازن. فقط داوود و سلیمان یه صنایع پیشرفته‌ای بود که در خدمت پروردگار بود. این آدم‌های تواقی تو روزگار نه، ضد خدا کار می‌کردن. اینطوره؟ نه. خود اونم با هم فرق می‌کنه. در ذات هم با هم فرق می‌کنن. اولا نکته‌ای که لازم توجه بکنید اینه که در این آیه میگه فتحنا علیهم، نمیگه فتحنا لهم. فرقه دیگه. لام اختصاص و ملکیت و امثال اینا نمیاره براشون. درباره رسول گرامی اسلام وقتی میخواد حرف بزنه میگه انا فتحنا لکه، ما فتح کردیم برای تو، یعنی فتح برای تو بود، مناسب با شأن تو بود و در ید تو بود. اما فتحهم علیهم، فتحنا علیهم، ما باز کردیم این درو بر اونها. الزاماً بنای خیر یا شرش نیست، ما باز کردیم، گفتیم بیا این اشیا دست شما، هر کاری خواستید، هر تصرفی خواستید توش بکنید. تصرف های اشیا که همدیگر تأثیر بپذیرن رو ما اجازه دادیم، گفتیم باش از همدیگر اثر بپذیرن. آقا این همه عناصر رو مندلیف کشف کرده، در شیمی معدنی و شیمی عالی خوندید که چطوری ترکیب های ساده یا ترکیب های پیچیده میشه ازش به وجود آمد، ازش کربن درست کرد، زغال سیاه یا الماس. نه آقا، غیر از اینه که از یک کربنه، یک کربنه در یه آرایش مولکولی میشه زغال، در یه آرایش مولکولی دیگه میشه الماس. ابواب کل شی باز کردیم، در رو باز کردیم، گفتیم آقای علی بریزید، اگه بلدید بزنید به هر چی دلتون خواست بسازید. خب ولی نه، یعنی راه درست نشونشون دادیم، سازه های خوب نشونشون دادیم، سبب ها رو نشونشون ندادیم، در اشیا رو باز کردیم، گنجینه اشیا رو باز کردیم. تو وجه ساده گذشتش این بود که شهرها بسازن، چیها درست بکنن، کاخها بسازن، این وجه سادهش بود. وجه پیشرفتش اینه که ذره‌ای وارد اشیا بشن، کیلویی وارد نشن. قبلا همشو میگفتن عناصر 4 تاست، خاک و آب و نمیدونم باد و 4 تا. بعدن ریز شدن گفتن آقا فقط تو خاک 100 خورده ای، 108 تا اون موقع که ما درس میخوندیم، الان 113 تا، 100 چند تاست بیشتر شد. عناصر مندلیف هست که مندلیف کشفش کرد. خب برید اونا رو بشناسید و چطور به هم بزنید، چطور دوباره عرض میکنم با ترکیبای مولکولی، ابواب کل شیء باز میشه براتون، بازه. ما به یک کسان یه فرصتی میدیم که باز بکنن، اما اینا یعنی حتما راه درست رو میرن، اینا یعنی همون طبق حرفای دیروز سبل رب رو انتخاب میکنن، بلدش میشن و سبل رب رو تیم میکنن. ای بسا چیزهایی بسازن که موجب ظهور فساد در زمین بشه و همون هم عامل عذابشون بشه. که آیه رو اگر با هم ست بکنید که این درباره قومی است که منتهی میشود به ظهور، چون دابر قوم الذین ظلموا براش اتفاق میفته، و آیه دیگر هم میگه یا ظهر الفساد فی البر والبر به ما کسبت عید الناس، اونم درباره آخر زمانه. وقتی کنار هم قرارش میدی متوجه میشه که اینها یه قوم هستن، یه چیز هستن. خب آتینا من کل شیء سبب، آیه تمدن الهی است، میگه سبب اشیا رو ما دستشون دادیم، نه درشو باز کردیم. آقا یه وقتی شما یه مثالی بزنم، در یه خونه رو براتون باز میکنن، مخصوصا یه خونه معمایی، یه کاخ بزرگ، یک کتابخانه عظیم، در شما براتون باز میکنم، خب برید آی میتونید برید استفاده کنید، عمر شما هم محدود. یه وقت سبب براتون میسازن، راه رو فلش گذاری میکنم، میبرتون سر همون مطلبی که باید. میگه ما به انبیا باب اشیا رو باز نکردیم، از هر شیعی سببش رو دستشون دادیم. که این فرق بر اینه که ما بازش کردیم، روشنه براشون، دستم گذاشتیم سر سبب، گفتیم اینو بگیر، این راهته. این کجا با این که بگیم ما فقط باب اشیا رو براشون باز کردیم که هر استفاده‌ای دلشون خواست بکنن، بله پیشرفت ظاهری میکنن. عباسیان خیره کننده شدن، تمدن بغداد و این سندباد و شب‌های 1001 شب بغداد رو بخونید، چه خبر بوده، چه افسانه‌ها دربارش گفتن. بله پیشرفت ظاهری میکنن، الانم میکنن. فتحنا علیهم ابواب کل شیء کلن مدعا اولا و ها اولا، سنت پروردگار اینه، به این ور کمک میکنه، به اون ور هم کمک میکنه. بله خدا بعضی وقتا با عراقی هاست، شک نکن، ما بعضی وقتا خدا رو کوچیک میکنیم که باید همسنگر ما بشه، یعنی همینطور ما که تیر میزنیم به عراقی ها، اون هم تیر بزنه. نه خدا خدای عالمه، بعضی وقتا اونا هم کمک میکنه. شما یه خورده غرور پیدا کردی به اونا کمک میکنه. یوم هنین تو بدر شما کم بودید، خدا اومد با شما، تو هنین گفتین این مرتبه براشون میگیم، خدا رفت اونا. ای بابا و تو آخرش با کی هستی؟ من میخوام تا آدم درست کنم.
با اسلام هستن، اما این رویه تبختره اسلام را از تو برد بیرون. گفتم ولش کن، برو میتونی برو بزن. یوم هنین که گفتیم ما زیادیم، ما رفتیم با عراقی ها، گفتیم الله میتونی بزن. همین خرجی ما شما رو ول کردیم. پس خدای طوری هست فتحنا علیهم ابواب کل شی. نه آقا، یه آدم این بشینه ساعتها و روزها و سالها درس بخونه، اما هی که درس میخونه هی کودنتر بشه. به خدا بعضی از بچه مذهبی ها همچین انتظاری دارن که آدمهای بد وقتی درس میخونن کودن بشن، ما تو خواب دانشمند بشیم. ندارید؟ خیلی از بچه مذهبی های طور تو ذهنشونه، یه همچی توقعی از خدا دارن. ما به صرف خیال و آرزو دانشمند بشیم، اونا بخونن ولی هی خرفت بشن. کلون نمد ها اولا و ها اولا، نمد کش میاریم براتون، مدد میرسونیم، هم این ها اولا هم ها اولا، با ما تلاش کرد میدیم، اما چی بهش میدیم؟ او داره اشیا رو براش باز میکنیم، داره زحمت میکشه. بابا نیوتن دربارش درست میگن؟ تخم مرغ آورد خانومش براش بخوره، یادش نبود ساعتش انداخته بود آب پس شد، یادش رفت بخورن دست آخر، نه ساعت خورد نه تخم مرغ رو، نه این هیچی نفهمه، اما تو خواب یه بار همه بابها و همه چیزا برات باز بشه. مفته مگه؟ مگه همچی چیزی تو عالم طبیعت هست؟ تلاش بکن به بهشت برس، اون وقت لیس للانسان الا ما سعى. سعی سعی نگفت الا عمل، نه الا سعى. سعی همون است که بین سعی صفا و مروه میکنی، یعنی از راه رفتن هم یه خورده بیشتر تقلا، تقلا هم در امور معنوی هم در امور مادی، هر دو تقلا میخواد، در امور معنوی هم تقلا میخواد. ما صرف آرزو میخوایم فقط. ادعای بلا عمل کرامی بلا وتر، امیرالمومنین فرمود دعا کننده ای که عمل پشتش انجام نده متناسب با همون دعا، مثل تیر اندازی است که چله کمانشو نبرده، میخواد فقط با همین تیره بزنه به هدف. خب بزن ببینم، اینو میشه باش بزو زد نه سیبلو، چله میخواد که تیره بره کیلومتر دی بکنه، این چله عمله، تیر دعاست، ولی چله عمل میخواد، یه چله هم میخواد دیگه. تو الان میگی مثلا دعای عد بخونی، من خیر اعوانه و انصاره و الزابین ان، میدونی چه میگی؟ یه عبارت هاییست که کمر آدم رو میشکنه، روزت چه خبر از این حرفا نمیده. تو زاب به کی هستی؟ سینه سپر چه چیزی هستی؟ سینه سپر بچه هم نیست که تو خونه، تو چرا سینه سپر امام زمان و دین و خدا باشی؟ سبقت گرفتن در اراده او، همچه چیزی رو ما نمیبینیم. اراده خودت آخر اراده هاست، چرا به این که سبقت بگیری در اراده او؟ یعنی مثلا آقا تخیل میکنه فلان چیز من یه باری کشفش کنم و زودتر از همه انجامش بدم. همین الان تو دوره غیبتی اتفاقا باید بیفته. قبلا هم آیاشو خوندم دیگه، هر کسی این سبقتا رو گرفت روز ظهور جمعش میکنن تو مکه، عمل سنگینی است. انتظار ان افضل اعمال امتی انتظار الفرج، انتظار سخت ترین عمل هاست، نازون ترین عمل ها، در خودش همه اعمال رو داره، ترس رو داره، خشیت رو داره، آرزو رو داره، تلاش رو داره، نماز رو داره، جهاد رو داره، امر و معروف رو داره، همش یه کلمه میشه به نام انتظار. متناسب با موقعیت عوض میشه که الان انتظارم باید چگونه باشه، فردا باید چطور باشه، امسال اینا. خب به پیامبران میگه ما سبب اشیا رو دادیم، یعنی غیر از اینکه علم به اشیا و ملکوت اشیا پیدا کردن دروشون باز کردیم براشون، اون راه درست سبل رب رو هم نشونشون دادیم دیگه. سبل رب رو دوستانی که دیروز نبودن منو ببخشن، وقت نیست برگردم تکرار کنم، مفصل عرض دادیم. جناب علامه طباطبایی میگه سبب یعنی وصله، یعنی وسیله. ایتاء سبب از هر چیزی هم یعنی اینی که آدم از همین وسیله استفاده کنه که به مقصدش برسه. ما وقتی ایتا کردیم سبب هر شیء را، آتیناه، ایتا کردیم رسوندیم دست اینها سبب هر شیء رو، یعنی ما وسیله هر شیء رو دستشون دادیم که به مقاصدشون برسن، و درون اشیا رو تمام بگو سازمان اشیا رو دستشون دادیم که اون چیزی که میخوان رو ازش بسازن. درباره ذوالقرنین وقتی میگه فعت به سببا، اتباع به معنای لاحق شدن، ملحق شدن به یه سببی است، به یه سببی. این سببه نه اسب بود نه چهارپا بود که کسی بگه تمدن چهارپایی و اسبی است، و نه این تکنولوژی های غربیه. اونو باید انشالله زنده باشیم ببینیم. خب یه نکته هم اضافه بکنم، قرآن از اسباب اشیا حرف زده، اگه ما رمضان نبود و بحثمون هم تفسیر نبود اینا رو اضافه نمی کردم، اما لطفش به همینه که این نکات اضافه رو هم تو آیات ببینید.
از اسباب و سماوات هم حرف میزنه. کلیش البته گفت اسباب و کل شی، ولی جداگانه اسباب و آسمان ها هم میگه، کنه آسمان ها هم یه سببی، یه وسیله ای دارن که اگه کسی به اون فائق شد یه کارایی بلده بکنه، طی بکنه آسمان را، از اینجا به آنجای زمین، از این آسمان به آسمان‌های دیگر طی بکنه. اینم دوباره از این سفینه‌های فضایی اینها نیست. خیلی دقت کنید اینجا یه نکته ظریف و لطیفی میخوام بگم بهتون. خب این آیه که میگه آسمان‌ها سبب‌هایی دارن، من اینطور ازش میفهمم که این حرفه نه که برای ذوالقرنین یه مقدار تحقق داشته که روایتش رو قبلا خوندم براتون، امروز هم تکرارش میکنم، برای داوود و سلیمان یه مقداریش بوده، به طمع انداخت فرعون ها و نمرود ها رو. چون ما تو روایت داریم از امام صادق علیه السلام که فرمود پادشاهی زمین 4 تاست، 4 تا بوده تا حالا، 2 تاش مؤمن، 2 تاش کافر. 2 تا مؤمنش یکی سلیمان بود، یکی ذوالقرنین. 2 تا کافرش یکی نمرود بود، یکی هم بختالنصر که یعنی ملک زمین شد، خیلی زمین رو گرفتن و چیکار کردن. خب اینجور آدم هایی که فتحنا علیهم ابواب کل شیء شده، اینا یه چیزی از گزارش های قبل دستشون رسیده که مثلا ذوالقرنین فقط به سبب و راه میرفت میرفت اونجا و نمیدونم داوود چیکار میکرد، سلیمان چیکار میکرد، بعضیاشون قبل اینا بودن، بعضیاشون بعد اینا بودن. خب اونا اومدن حساب کردن، گفتن ما هم باید اینو پیدا بکنیم. آیش کجاست؟ آیش توی 36 و 37 سوره غافره. ببینید فرعون میگه که قال فرعون یا هامان ابن لی سرحن لعلی ابلغ الاسباب، برای من یه سرحی، یه سرحی درست بکن تا باهاش برسم به اسباب. پشتش میگه اسباب سماوات، یه اسباب سماوات رو برسم. خب اسباب سماوات یعنی چی؟ فرعون چی به این حرفا؟ یه چیزکایی بهش رسیده، فهمیده که یه سببهایی در کاره. پیغمبرانی رو خدا فرستاده که آتیناهم من کل شیء سببا، سببها رو دستشون داده، از جمله سببهای آسمان رو باهاشون اصلا یه کارهایی بکنن. اینم افتاد که پیداش بکنه. سر رو بعضی از مفسرین گفتن یعنی عرش، یعنی همین تخت. حالا چه تختی که روش جلوس بکنن، چه حالتی باشه که باهاش استیلا پیدا بکنن، یعنی مثل پلکانی باشه که بتونن، کاخ مانندی باشه که بتونن برن بالا. در روایات ذیل این مفصل عرض دادن درباره همین ماجرای فرعون. جداگونه روایات درباره نمرود هم همین ها رو داره میگه، حالا یا سهو در به اصطلاح عبارت راویانه، یا اینکه نه واقعا برای دو تاشون بوده که بعید نیست برای هر دو تاشون این بوده باشه، چون یه آرزوی دیرینه است که پادشاهان بتونن همچین کارهایی بکنن. که میگه آقا آمد به هامان گفت که وزیر اعظمش بود و مشاور فکریش بود به اصطلاح، چون اینا یه اتاق فکری داشتن، یه مغز متفکری داشتن و یه اسپانسر مالی داشتن. اسپانسر مالی فرعون همین قارون ها و اینها بودن، اسپانسر فکریشون که کمک بهشون بده و مشاوره بده و یه جور کاهنی و یه جور چیزی باشه هامان بود. گفت به هامان گفت که یه سرعی، یه تختی برای من بساز که بتونم باهاش برم به آسمان، برسم به اسباب، از چیز اسباب سماوات، که من میخوام خلاصه سماواتم در ید خودم باشه. بعد پشتش میگه تا مطلع بشم از این اله موسی. یه اله موسی که میگه کجاست؟ یه میگه و از آسمان من فرستم، من برم آسمان ببینم چه خبره، این کجاست؟ مملکت خداشو ببینم. خودش اینجا با پشکل اومده پیشم، روش حسابی نمیکنم، برم ببینم خداش چطوری است. خب روایات میگن که یک چیزی ساخت، یه ساختمون بلندی ساخت و بعد تا جایی که دیگه میتونست خشت ببره و چیکونه، بعد گفت نمیشه، از اینجا به بالاتر دیگه ما نمیشه بریم. بعد اومدن یه تختی رو، حالا روایات میگن از یه کلمه استفاده میکنن خیلی، از نصر، نصر با سین. خیلی از مترجمین و مفسرین گفتن این همین باز شکاری، ولی بعیده حتما فقط همین پرندگان ایطوری بوده باشه. اینها رو هم گرفت، یه تابوتی ساخت، یه تابوت مانندی ساخت و 4 تا مثلا فرض کنید مرغ بزرگ هم چیز کرد و گوشتی مثلا بالا سر اونها نگه داشت و اینها رو پرواز داد که ببرنش بالا. تو روایاتی طور میگن، تو داستانهایی که گفتن اینا هی بردن بالا، هی بردن بالا، هی نگاه کردید زمین ریستر میشه، آسمون هم تمام نمیشه. برمون گردون یه طوری، خود مثلا اینطوری این خبر میده که همچی آرزوی برای چیز بوده. تو روایات یه اشاره اینطوری هست، حالا باید کالبوت شکافی بشه این کلمات. اما من میخوام یه دوست آثار باستانی هم براتون بگم که مطمئن بشید اینا دنبال این کارا بودن. خوب دقت کنید، آنرب یه سازمانی است که هیتلر درست کرد مخصوص تحقیقات باستانشناسی انسان. هیتلر سودای خدایی داشت روی زمین، یعنی واقعا میخواست یه نمرود بشه، اگه بهش اجازه میدادن یه نمرود تمام کمال میشد که تمام زمین رو میخواست بگیره و بعد وقتی کسی هم سودای سرپرستی زمین رو داشته باشه بیخیال از آسمان ها نمیشه، چنانکه امروز تمدن جدید میبینه که به اونجا هم دست دراز میکنه. یه سازمانی درست کرده بود مخصوص تحقیقات باستانشناسی انسان. خب اینا به تو چه ربطی داره؟ تو برو کارتو مثلا اروپا رو فتح کن. میگه نه، یه کارهای دیگه هم داشت. یه سفری اومدن افغانستان. کجا؟ آلمان کجا؟ افغانستان کجا؟ تو افغانستان یک شیء پرنده، این عکسش هم هست، میتونید عکسش هم ببینید. یه شیء پرنده عجیب و غریبی رو دیدن، خیلی قدیمی، خیلی قدیمی، توی حفره‌ای پیداش کردن. بعدن تحقیقات دیگه بهش رسیدن که هندوها یه چیزی تو افسانه‌هاشون دارن به نام ویمانا. ویمانا یک چیزهای پرنده ایست که اشیاء پرنده ایست که میاد رد میشه و اینها هم خیلی روش حساب میبرن. هر رو تو افسانه اونا میگن اینا خدایانن که بر ما میآیند و میروند. اما خب جداگونه میدونید که به خود فرعون ها و نمرود ها هم خدایان گفته میشد در زمانه به اصطلاح چیز در زمانه خودشون. از همینجا نازی ها روی آوردن به سمت ساختن بشقاب پرنده. یعنی اولین سازنده بشقاب پرنده در دنیای ما، در دنیای معاصر نازی ها هستن. حالا بعد که اونها از بین رفتن، روس ها و آمریکایی ها ادامه دادن و این بازی جدیدی که تو عالم شروع کردن. در 1947 هم سرویس های مخفی آمریکا وجود یک بشقاب پرنده باستانی رو دیگه، حالا اسمش رو راحت کردن بشقاب پرنده، بشقاب پرنده باستانی رو که زمینی هم هست، مخفیانه توسط روس ها پیدا شده و بازسازی شده، اینها آمریکایی ها با خبر شدن. در 1900، خیلی شاید براتون عجیبه، در 1900 در کشور هند در اکتشافات شهر موهنجو دارو ویرانه های یه شهر باستانی پیدا شد که باستانشناسا وقتی اونجا کاوش میکردن قشرهای بزرگی از خاک رس و شیشه سبز، یه جاهایی از زمین شیشه شده بود، یعنی مثل همین جسمایی شیشه‌ای شده بود، اونم سبز رنگ پیدا کرد. این پدیده یک جا فقط هست، در بیابان‌های نوادا که همین به اصطلاح امتحان سلاح‌های هسته‌ای میشه. یعنی وقتی هر چیز هسته‌ای رو در بیابان‌های نوادا منفجر میکنن، دو چیز در اون منطقه سریع شکل میگیره تو خاک، یکی لایه از گل رز، یکی مقداری شیشه مانند که شیشه سبز. سفت باستانشناسا رو چیز کرده که در دوره باستان هم یه جوری به هر شکل اتفاق هسته ای افتاده در زمین. حالا خودشون درستش کردن، کسی درستش کرده، امثال اینها. حالا از اینجا دو تا فرضیه در اومد. یه فرضیه این که ما بگیم آقا این آدمهایی که قبلا اومدن و بس اینه که زمین رو گرفتن، آقای امام صادق فرمود ملک زمین بعضی وقت دست کافران افتاده، اینا افتادن دنبال این که یه چیزایی مثلا بسازن، یه کارایی بکنن، یه فرضیه. یه فرضیه دیگه هم که بیشتر همین محافل فراماسونری دنبالش هستن و خیلی دارن جارش میزنن که طلبتون توی بحث موجودات زمان ظهور یه اشاره بهش میکنن، اینه که نه آقا اینا آدم فضایی ها هستن، آدم فضایی ها هستن که میان و این کارا رو میکنن و ماجرای باشقاب پرنده ها و دیگه الا ماشاءالله شلوخ کردن، طوری که فرض اینها غالب شده. خب سرجم این که فراعنه و نمرودها دنبال این که سبب های آسمان رو پیدا بکنن هم بودن، اما خب سبب آسمان رو خدا به کی داده؟ آتیناه و ما به ذوالقرنین دادیم، ما به حضرت مهدی میدیم، هر کی که هر کی نیست که، چرا ابواب شی رو باز میکنیم؟ و اونا هم افتاده بودن از این باز شدن ابواب شی دنبال سبب آسمان بودن. میگه هامان به من یه چیزی بساز که برسم به سبب آسمان، بتونم اون راه رو پیدا بکنم. باز نکته جالبی هست که خدا توی همین آیات، آیه 37 غافر، این رو کید تلقی میکنه. این هم یه برچسب دیگری است که ما میخوایم به این تمدن‌های فرعونی بزنیم. ما کید و فرعون الا فی تباب، یعنی این سازه فرعونی یه جور کید بود، حقیقت نداشت، واقعا دنبال یه چیزی بود اما به حقیقت نمی رسید، یه کید بود، یه مکر بود. و این نکته ایست که قرآن میگه، چون در آیه دیگری در سوره طه هم صنعت ساحران هم کید میخونه، ما صنعو الا کید ساحر، اینو نساخت اون چیزی که دارید میبینید انگار مارهایی هستن راه میفتن و چیکار میکنن، کید ساحر اینا رو ساخته. یعنی که انه خدا میخواد بگه بعضی از سازه های چی هن؟ کیدناکن، اثر کیدن، اثر نیرنگن، واقعی نیستن، رهنمون تو به سعادت نیستن، برعکس اون سبب هایی که آدم ها رو میرسونه به اونجا. خب یه سوال دیگه هم تر کنم و تمام، یه کوتاه‌تر. آقا شما تو جلسات قبل مثلا جلسه اول این بس گفتی که چون ما در زمان ماشین فرو میریم، فرو رفتیم در ماشین و ماشین هم کسرت توش حقیقیه نه وحدت، بعد موجب میشه که حجاب بشود برای فطرت. اونایی که بودن یادشونه بسش، حجاب بشه برای فطرت، انسان از خدا دور بشه. سوال، آیا در زمانه ظهور حضرت حجت اصلا صناعت خلق نمیشه؟ هرچه هست کمال انسانه. اینو الان جواب دادیم، گفتیم نه، یخلق و مالا تعلمون هم داریم. آقا اونا موجود زندن؟ آخرش یه صناعت دیگه، یعنی سفالی که در زمان رسول الله ساخته میشد اونم یه صناعت دیگه، اونم یه موجودی است مثل ماشین، کسرت توش حقیقیه. بقیه چیزایی که میساختن، آقا مثلا یه عرابه میساختن، عرابه حالا مثلا با بخار و گاز کار بکنه، فرقش چیه؟ آخرش یه ماشینه. آیا در زمان حضرت وجد ماشینی صنعتی نیست؟ ما دوباره انغمار در طبیعت پیدا نمی کنیم. و دیگر این که اگر بشر، سوالو ریستر میکنن، بشر الان خودشون میگن سه انقلاب علمی طی کرده، انقلاب در فیزیک که ماشین بخار درست کردیم، انقلاب در شیمی که پلی اتیلن ها و پلاستیک و امثال اینا رو درست کردیم و خیلی چیزهای دیگه، و انقلاب در زیست. ما الان به عصر بیوتکنولوژی رسیدیم، بیو زنده، بیوتکنولوژی زنده سازی داریم میکنیم دیگه. موجود موجود زنده است، موجود زنده هم وحدتش حقیقی است، یه موجوده. آقا من وقتی شبیه سازی میکنم، من غرب چون الان دارن این وعده رو به بشر میدن، شبیه سازی ما هم انسان شبیه سازی است، هم بز شبیه سازی است، هم موجودات جدید. تا حالا درخت رو به هم پیوند میدادیم، گفت کیوی چطور درست شده؟ تخم مرغ رو احتمالاً با یه چیز دیگه پیوند دادن اینطور شده. خب پیوند میشه داد دیگه، یه چیزی رو به یه چیز دیگه پیوند میدن، یه چیز سومی درست میشه، مثل این میوه‌هایی که بعضی وقتا میارن که پیوندی هستن. خب الان میشه نسل‌ها رو هم به هم پیوند داد، ژنوم انسانی با ژنوم یه موجود دیگه بعضی دستکاری‌ها بکنن، یه موجود سومی درست بکنن. اوه ساختمان غربی است. حالا بگو بیا ببینم، اینجا خود دیگه ماشین نیست، یه موجود واقعی است، اینجا که دیگه خدا رو نشون میده، اما با ساخت ماست. آیا اگر تمدن بشری در عصر کنونی رسید به عصر بیوتکنولوژی، به جای ربات‌ها اینجور چیزها ساخته شد که الان دارن میسازن؟ یه عروسکی، شاید عکسش هم دیده باشید توی اینترنت اینا هست دیگه، عروسک زنده است، یه موجودی رو درست کردن برای بچه‌ها که بازی کنه، یه موجود زنده است، اما فعلا در یه خواب مغناطیسیه. به محضی که این جعبه رو باز میکنی این شروع میکنه، توی مدتی بچه شما باش بازی میکنه، یه موجود حقیقی است، درست رو از این زنده است، نفس میکشه، غذا میخوره، یه چیزی هم باید بهش بدن بخوره. ببین دیگه عروسک هم پلاستیکی نیست، ربات نیست. حالا بگو فردا از این خدمه ها و از این حشم ها و اینا یه موجوداتی رو درست کنن در خدمت ما باشن، از خودشون هم اختیار نباشن، برده هایی که خودشون برده آفریده شدن، بهشون زور نگفته کسی بردشون کرده باشه. بگید بقیه‌اش رو ببافید شما با علمی تخیلی ها. وقت چی کار کنیم؟ آقا دیگه تمدن بشر الان به این حد رسیده، ای که دیگه انقمار در طبیعت نیست، ای که دیگه فریاد کسرت نداره، وحدت. هر کسی نگاه بکنه و اینا در واقع در عالی ترین مراتب خودش خدا رو دارن. نه، اینجا قرآن یه تعبیر دیگه ای داره، فقط آیه‌شو بگم و تمام. میگه بله بشر میتونه به اینجا هم برسه، اما تغییر دادن خلق خداست. بله اینجا خلق صورت گرفته، خلق هم دست آخر به خدا برمیگرده، چون شما هر جا گفتی خلق، مخلوق، سلسله خالق‌های ظاهری دست آخر به خالق حقیقی میرسه که خداست. اینجا لکن تغییر خلقه. آیه 119 نسایی عالم حرف دوشه. من فقط یه جمله میگم و میگذارم بگم، شبا روزای بعدم وقت نمیکنم. فلیغیرن خلق الله، اینا تغییر دادن خلق خدای متعال. آره ببینید شأن نزول این آیه رو نگاه بکنید، این درباره یه بزی بوده که گوشاشو بریدن و چطور کردن او لایق تره به آیه، یا اینکه از اول یه بزی درست کنی که اصلا نصفش آدمه نصفش نمیدونم خوکه؟ خیلی بیشتر تغییر خلق خدای متعال. بعد چی میشه؟ رهنمون به غایت نیست. اگه یادت باشه میگفتیم آیه ها دو چیزو نشون میدن، وقتی خلق شد دو چیزو نشون میده، یکی مبدأش رو، یکی منتهاش رو. من از کجا آمدم به کجا برمیگردم. به فرضی که اینجا تصحیح مبدأش رو بکنید که دست آخر خلق خدا هم هست بالای سر اینها، تصحیح منتهاش رو نمیتونید بکنید. منتهاش چیه؟ این چنین چیری خدا کی آفرید؟ این برای چی آفریده شده؟ تو، مار، عقرب، همه چی برای یه چیزی آفریده شدن و خیره، شرطشون نیست، شرطشون نیست، اما ای چی؟ این سازه ای که تو ساختی ولو به مبدأ هم دست آخر برگرده، ولی منتهایی نداره، منتهای حکیمانه ای نداره. پس حتی تمدن عصر بیوتکنولوژی هم نمیتونه تمدن مهدوی بشه که بگیم اگر به زنده سازی رسیدیم وقت همون دوره مهدوی است. نه خیر، و خیلی حرفای دیگه هم تو این زمینه برپاست. یه اشاره ای بکنم به این روایت که در ماجرای حضرت سلیمان که الان اسمش هست و یکی از اونهاییست که سبب ها دستش بود، اولین بار ظاهرن طبق این روایته که عرض میکنم، اولین باری که میکائیل روی زمین آمده برای پیغمبر ما آمده، قبلش میکائیل روی زمین نیامده. حضرت میکائیل آمد و تمام خزائن اشیا رو دست پیامبر داد، حقیقتش رو، ملکوتش رو، سببش رو، کلیدش رو دستش داد. گفت که ما یه چیزی خلاصه میخواییم به تو بدیم که به احدی ندادیم تو عالمین، حتی اونی که سلیمان گفته توی اینجا میگیره. اختیار داری اینو انتخاب کنی یا یه عبد معمولی بمونی. پیامبر تعبیر روایت اینه، به برادرش جبرائیل یک نگاهی کرد، مشورتی بده. جبرائیل یه اشاره کرد که بگذر. گفت که نمیخوام. اینه که مفصل میگن هرچی در دست سلیمان و داوود بود، در باطن خودش دست رسول الله بود. او اعمالش نکرد، او آشکارش نکرد. گفت ترجیح میدم یه بنده زلول و زلیلی باشم، فقر باشم، فقر افتخار منه، میخوام همینطور ساده باشم. بعد بشارت آمد که خب به ازای اون ما شفاعت را، کوثر را و مقام محمود رو به تو دادیم، و اون در مقابل این هیچیه، چون این هر چه قدم باشه آخرش عمر دنیا محدوده، اما تمام قیامت مال تو میشه. که در روایت هست اگه اشتباه نکنم از امام باقر علیه السلام فرمود از آدم تا آخرین پیامبران و اولیا هیچ پیامبری هم نیست مگر اینکه محتاج کیه؟ شفاعت رسول الله است. مقام شفاعت رو به اینا دادیم. و همینطور بیایید بعضی از بزرگانمون، این البته این گنجینه‌ای که دست رسول الله آمد، چون وقتی نازل شد در اختیارش قرار گرفته، دیگه جمعش نکردن، نبردن، هدیه پس برده نشده، در زمان حضرت مهدی آشکار میشه. اما رسول الله و ائمه یازدگانه ما لباس زهد بر تن کردن، گفتن تا وقتش برسه و ما جلوه اصلیمون هم در قیامت میکنیم، در رجعت و قیامت میکنیم. این حتی در باره بعضی بزرگان ما هم هست. برای جوان‌ترها عرض بکنم، معروفه میگن جناب سید طاووس، سید ابن طاووس یا بحرول علوم، یکی از اینها اشتباه تردید الان از منه، خوشون خیلی مراقبت داشت و همین نماز شب و تهجد. یه وقتی آمد دلو انداخت در چاه که آب بکشه، به محضی که آمد بالا، چاهی که حالا هر روز آب میکشید، چاه خونش، نه یه چاه ناشناس که بگیم حالا اتفاقی توش افتاد، دید دلو پر از اشرفی های طلاست که همینطور برق میزنه. ببینید دل رو وقتی بزرگ باشه، ریخت دوباره انداخت، حالا چه اشتباه شده تو را، مثلا مال کسی دیگه بوده ریختن تو من. تا دو بار یا سه بار که آورد بالا همین اشرفی بود، بار سوم آورد بالا گریهش گرفت، گفت خدایا اینقدر آب ازت میخوام یه نماز بخونم، اینا برای چی؟ آدم هایی که اینطور سینشون در عالم بزرگ میشه، اسباب کل شهر رو میدن دستشون. اینی که در کرامات اهل بیت اسمت و طهارت کثیرن هست که وقتی یک کسی چیزی میگفت، یه بارو براش حتی تو نمونه هایی بوده کوه رو طلا کردن، تو نمونه هایی بوده اشاره کردن، و خیلی ماجرای عجیب. حتی در ماجرای حضرت امام حسین علیه السلام، خب میدانید دیگه، شنیدید به حسب روایتی که هست، وقتی آب درخواست کرد اونها آب ندادن، یه اشاره ای با شمشیرش به زمین کرد، آب زد بیرون از زمین. من اگه از زمین آب بخوام آب بهم میده، قرار شما امتحان بشید، هنوز ظهور و بروز ما در عالم موقعش نرسیده، قرار من بیام به چهره یه مستضعفی در مقابل شما بیستم، تو هم بگی آب دستمه نمیدمه تا مثلا زجر بکشی، تا بچت اذیت بشه. یا حالا قرار بساط امتحان شما فراهم بشه، اما این بساط امتحان الهینن هست، روزی که حضرت حجت سلام الله علیه بیاد. و یکی از چیزهایی که دربارش گفتن اینه که وقتی وارد کربلای امام حسین علیه السلام میشه، از ذریح مقدس سید الشهدا علی اصغرش اویدا میشه و این آیه رو همه میشنوند، با ای زن بن قتلت، وقتش رسید که ما حالا دیگه انتقام بگیریم و ماجرا رو تمام کنیم. اللهم کن ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل الساقه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها تفلا.